بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. و عن المختلفه و جماعه الجواب عنها بعدم ظهورها فی المعبد لاقتصارها على ذکر الاعقاب و فیه نظر، لان الاقتصار فی مقام الحکایه لا يدل على الاختصاص اذ يصح ان يقال في الوقف المعبد انه وقف على الاولاد مثلا و حين اذن فعل الامام عليه السلام ان يستفصل اذا كان بين المعبد و غيره فرق في الحكم ففهم و کیف کان ففی الاستدلال بالروایت مع ما فیها من الاشکال على جواز البيع بمجرد الانفعیت اشکال مع عدم الظفر بالقائل به ادا ما یوهمه ظاهر و عبارت المفید المتقدمه و مما ذکرنا یظهر الجواب عن روایت الهمیری ثم لو قلنا في هذه الصوره بالجواز كان الثمن للبطن الاول البايع يتصرف فيه على ما شاء ومنه يظهر وجه اخر لمخالفه الروايتين للقواعد فان مقتضى كون العين مشتركه بين البطون کون و بدله ها کذالک کما تقدم من استحالت کون بدلهی ملکن لخصوص البایع فیکون و تجویز البیع فی هذه الصوره و تصرف فی الثمن رخصت من الشارع للبایع فی اسقاط حق اللاحقین آنما قبل البیع نظیر الرجوع فی الهبت المتحقق به بیع الواهب لئلا یقع البیع علی المال المشترک فیستحیل کون بدلهی مختصا. السورة الخامسه ان یلحق الموقوف علیهم ضرورتون شدیده. بحث بر سر صورت چهارم بود که هر کجا موقوفه فروشش انفع باشد برای موقوفون علیهم، مرحوم مفید ازشون نقل شد که فرموده بودن فروش وقف جایزه و مرحوم شیخ اشکال کردن فرمودن حق این است که جایز نیست چون هم مقتضی من موجوده که همون معبد بودن وقف باشه، عدم جواز بیع وقف باشه و هم مانع هم موجود نیست. چیزی که ما را از این مانع منع کند و بگوید بیع وقف در این صورت جایز است، همچه چیزی هم وجود ندارد الا دو روایت، یکی روایت ابن رعاب و یکی روایت همیری که از ظاهر این دو روایت استفاده شد بیع وقف در صورتی که انفع به حال موقوف علیهم باشد جایزه. و شیخ در رابطه با این دو روایت بحث کردند و صحبت کردند و در آخر نتیجه گرفتند که از ظاهر خود روایت هم استفاده می کنیم. اولا باید حاجت به فروش باشه و ثانیا باید انفع باشد، پس صرف انفع بودن کفایت نمی کنه. مرحوم علامه در مختلف و جمع دیگر از روایت جعفر اینطور جواب داده اند و گفته اند که از روایت جعفر استفاده می شود این وقفی که فروشش جایز است، در صورتی که عصبت که انفع باشد فروش، این مال وقف غیر معبده. و اما اگر وقف وقف معبد بود، در وقف معبد عرض کنم که فروش مطلقا جایز نیست. از کجا می فرمایید این وقف وقف غیر معبده؟ می فرماین از این که در روایت فرموده است چیزی وقف شده است برای کسی و اعقاب او. اعقاب جمع عقبه و عقب به اون فرزند بلاواسطه گفته میشه. عقب کسی یعنی پسرش، یعنی دخترش، یعنی کسانی که واسطه نخورن. این که در روایت آمده از اعقاب گفته، نگفته از اعقاب و اعقاب اعقاب یا اعقاب و این نزلو، از این ما استفاده می کنیم که این وقف فقط مال خودش هست و مال عقبش هست. پس این وقف وقف معبد عرض کنم که نیست. این طوری ایشون جواب دادن. اما شیخ از این جواب جواب میدن، میگن این حرف حرف درستی نیست، برای این که راوی در مقام حکایت آمده از قضیه ای را برای امام حکایت کرده که اگر کسی چیزی را بر کسی و بر عقبش وقف کرد و اونها احتیاج پیدا کردن، آیا فروش جایز هست یا جایز نیست. خب وقتی در مقام حکایت اعقاب را ذکر کرد و دیگه اعقاب الاعقاب را ذکر نکرد، دلیل نیست که اعقاب الاعقاب منظور نیست، بلکه این فقط فعلا از این مورد سؤال کرده. ولذا و اگر واقعا بین وقف معبد و وقف غیر معبد از این جهت فرق بود که اعقاب گاهی در وقف غیر معبد استعمال میشه، گاهی در وقف معبد علی سبیل الحکایه، اگر این طور بود خوب بود امام استفسال میکردن و از راوی سوال میکردن خب این کسی که وقف برای اعقاب و زید کرده است، آیا مرادش خصوص همین اعقاب بلاواسطه است یا غیر او را هم شامل میشه؟ چون حکمش فرق میکند بنابر این ادعا و لفظ هم برای هر دو صلاحیت دارد، خوب بود امام استفسال میکردن. پس از این ترک استفسال امام و ترک سؤال امام از راوی استفاده میکنیم که در مسئله فرقی نیست، چه اعقاب بگوییم چه اعقاب و اعقاب الاعقاب بگوییم یا اعقاب و این نزلو بگوییم. عنایت کردید. در هر حال این روایت با این بحثی که تا اینجا شد بالاخره استفاده شد که خالی از اشکال نیست، که صرف انفعیت کفایت نمی کنه. پس ما به این روایت نمیتونیم تمسک بکنیم، خصوصا که روایتی است که یک فقیه هم بر طبقش فتوا نداده است. همین اعراض عملی اصحاب از این روایت دلیل بر این است که این روایت مورد اشکال بوده است. تنها کسی را که گفتن نظر شریفشون این است مفیده، که ما سابقا فتوای مفید را هم توجیه کردیم و گفتیم مفید جایی را میخوان بگن که از اول واقف شرط کرده باشد، بنابراین استدلال به این روایت خالی از اشکال نیست. روایتی که خودش مشکل دارد، استدلال به روایت مشکل دار و غیر آن کسی که به روایتی که بر فقهش عمل نشده است، استدلال به همچه روایتی بی اشکال نیست. خب به همین جوابی که ما از این روایت دادیم، روایت همیری را هم جواب میدیم. میگیم به اون روایت هم مشکل است استناد کردن بر این که بیع وقف در صورتی که انفع باشد به حال موقوف علی جایز. حالا اگر ما آمدیم و بر طبق این دو روایت عمل کردیم و گفتیم بیع الوقف اذا کان انفع یجوز، اگر همچه حرفی را زدیم، لازمه این حرف این است که این وقف حالا که فروش رفت، پولش فقط مال همین نسل اول باشه، دیگه برای نسل‌های بعد نباید کنار گذاشته بشه. چون این انفع بودن و عفیت بودن مراد موجودینه، برای موجودین فروش انفعه، نسبت به آیندگان که ما چه خبر داریم آیا انفع است یا انفع نیست. پس چون مورد انفع بودنه و ظاهر انفع بودن هم انفع بودن همین نسله، لازمه اش این است که اگر ما قائل به جواز شدیم، عرشبت که بگوییم سمن را باید همین نسل هر طوری خاص مصرف بکنه، دیگه برای نسل‌های بعد نگذاریم. این هم یک اشکال دیگر به روایت، چون اگر خود عین موقوفه مشترک باشد بین این نسل و بین نسل‌های بعد، الا و لابد باید بدلش هم مشترک باشد. لازمه بدلیت این است که عین مبدل و من باشه، وقتی مبدل و من مشترک بود باید بدل هم چی باشه؟ باید بدل هم عرض شود که مشترک باشه. پس ما حالا بیاییم بگیم که بدل مال خصوص این نسل، این هم یک خلاف ظاهر، که اگر خواستیم این حرفا بزنیم باید اینجور توجیه بکنیم، باید بگیم شارع مقدس اسلام به این بطن اول اجازه داده است قبل از فروش حق سایر بطون را ابطال بکنند و این مال را صرفا برای خودشون قرار بدهند و بعدن بفروشند و ثمن مال خودشون باشه. و الا اگر عین مشترک را انسان فروخ، ثمنش هم میشود ثمن مشترک. اگر ثمن بخواهد مختص به این بطن باشد، باید قبل از بی خود مسمن ملک این بطن فقط باشه و لازمه اش این است که شارع اجازه داده باشد حق بطون بعدی را این نسل و این طبقه ابطال بکنند، که نظیر هم داره در عین موهوبه بعد از آنی که واهب این موهوبه را در معرض بیع قرار داد و آورد بفروشه، میگن همین در معرض بیع قرار دادن معناش این است که هبه را من باطل کردم و حق متهب را من ابطال کردم و الان این موهوب مال خود من واهبه و قهرن میفروشم و پولشم میگیرم. برای این که اگر این عین موهوب بین واهب و متهب مشترک باشد، هر دو نسبت به این مال حق داشته باشند، اون حق فروش داشته باشه، اینم حق تصرف داشته باشه. خب وقتی مال مشترک را فروختن، ثمن هم باید چی باشه؟ مشترک باشه. ولی وقتی ثمن می شود مختص، که قبل از آنی که فروش برود حق متحد ابطال بشود و کل مال بشود مال واهب، تلق واهب بشه و واهب بیاد حق خودش را بفروشه. این هم صورت چهارم. صورت پنجم از مواردی که گفته شده است بیع وقف جایز هست، در صورتی است که موقوف علیهم حاجت شدیدی پیدا بکنند. اگر حاجت شدیدی پیدا کردن، فروش وقف چیه؟ جایزه. و سابق هم نقل کردیم از بسیاری از علما، از محقق، از مرحوم علامه، از جامع المقاصد، از نزهه، از سیدین که سید ابن زهره و سید ابن عرشبت که و سید مرتضی باشد، از این بزرگواران نقل کردیم اگر حاجت شدیده ای باشد فروش وقف عرض کنم که جایزه. بلکه سیدین در قنیه و انتصار آمده ان و بر جواز نقل اجماع کرده اند و ادعای اجماع کرده اند، بنابراین فروش جایزه. بعضی ها برای جواز به روایت جعفر که ابن رعاب باشد تمسک کرده اند، اما شیخ میگن این استدلال استدلال درستی نیست، برای این که روایت جعفر در صورتی فروش را جایز دانست که درآمد موقوفه مخارج سال موقوف علیهم را تأمین نکنه. پس یعنی اینها فقیر باشن، اونم البته نه فقر شدید بلکه فقری که اقل مراتبه، چون یک فقیر داریم نان روز نداره، یک فقیر داریم نان تمام سالش را نداره. کدوم یکی اسوء حالا هستن؟ اونی که نان روزش هم نداره. پس روایت جعفر گفت اگر نان سال نداشته باشه، و در این روایت میگد اگر حاجت، و این مورد این است که حاجت شدید داشته باشد. پس ما بخواهیم برای حاجت شدید به روایت جعفر استفاده بکنیم که روایت جعفر فقیر را فقط گفت بتونه بفروشه، این درست نیست. چرا؟ چون بین مضمون روایت جعفر و بین مضمون این صورت عموم و خصوص من وجه، دو ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع، و نمی شود وقتی ما دو تا ماده افتراق داشته باشیم چیزی که با این مختلف هست دلیل این بگیریم. می شود حاجت شدید باشد و فقر در عین حال نباشه، فقیر نباشه، پسرش احتیاج به عمل داره، نون سالش هم داره، این میشه حاجت شدید. می شود طرف فقیر باشه و حاجت شدید نباشه، بلکه اصلا حاجت نباشه، چه اشکال داره؟ آدم فقیر باشه و در عین حال محتاج به فروش وقف هم نباشه، چون وقتی فقیر شد یکی از جاهایی که می شود ازش ارتزاق بکند بیت الماله. پس با بودن بیت المال و تأمین شدن از طرف بیت المال دیگه حاجت شدید به فروش نداره. بله ممکن است یه جایی فقر باشه، حاجت شدید هم باشه، واقعا راهی غیر از فروش نباشه، خب اونجا میشد ماده اجتماع. پس ما نمیتونیم دلیل مسئله را چیزی بگیریم که گاهی با مسئله هست و گاهی با مسئله همراه نیست. و عن المختلف، مرحوم علامه در مختلف از استدلال به این روایت جواب داده است و فرموده است ما روایت را توجیه می کنیم. الجواب عنها، به عدم ظهور حافل معبد اینجور میگیم، میگیم از روایت استفاده نمی کنیم وقف وقف معبد بوده است. چرا؟ لاقتصارها علا ذکر الاعقاب، چون در روایت دارد برای مردی و اعقاب او وقف کرده اند، به کلمه اعقاب اکتفا شده و اعقاب به فرزندان بلا واسطه گفته می شود. پس بنابراین با فرزندان بلا واسطه دیگه وقف تمام می شه. و فیه نظر، اما این حرف حرف درستی نیست. لأن الاقتصار فی مقام الحکایه، اگر راوی در مقام حکایت به لفظ اعقاب اکتفا کرد و دیگه اعقاب الاعقاب را نگفت یا این نزلو نگفت، این اکتفا کردن لا یدل علی الاختصاص، دلیل نیست که موقوف هم فقط مال این اعقابه، ایشون فقط اعقاب رو ذکر کرده. از یسه و ان یقال فی الوقف المعبد، در وقف معبد هم صحیح هست بگیم انه وقف علی الاولاد، در حالی که اولاد ظاهرش چیه؟ اولاد بلا واسطه، منافات ندارد دیگه که اولاد و اولاد اولاد منظور باشه، ولی بگیم وقف وقف بر اولاده مثلا. و حین اذن اگر واقعا وقف علی الاعقاب هم ازش نسل اول و هم معبد استفاده بشه و حکمش هم فرق بکنه، خوب بود امام سوال می فرمود آیا وقف بر اعقاب فقط هست یا وقف بر اعقاب و اعقاب اعقاب. و حین اذن اگر فرق بود فعل الامام ان یستفسل، امام از راوی سوال بکند اذا کان بین المعبد و غیرهی فرقون فی الحکم، ففهم که بالاخره میتونیم جواب بدیم، بگیم امام که استفسال نکرده است به سؤال راوی نگاه کرده و سؤال راوی فقط مال وقف بر شخص و اعقاب شخص بوده است و امام این رو جوابشو گفتن دیگه که همون غیر معبد باشه. و کیفکان ففل استدلال بر روایه، به این روایت استدلال کردن مع ما فیها من الاشکال، با این که خود روایت خالی از اشکال نیست، استدلال بر روایت بدون به روایتی که خالی از اشکال نیست، که این روایت بله فل استدلال به روایه علا جواز البی، بیاییم استدلال بکنیم بر جواز بی به مجرد این که انفع باشد، این اشکالون. اولا خود روایت اشکال داره که اینطور جواب دادن بین اعقاب و غیر اعقاب فرقه، پس خود روایت راستانیست، ظهور در معنا نداره، محتمل است. حالا به این روایتی که در خودش بحثه، به این روایت بیایم استدلال بکنیم که صرف انفعیت کافی است برای فروش. مع عدم الظفر بالقائل، در حالی که صرف انفع بودن رو ما قائل بر طبقش نداریم، ادا ما یوهمه ظاهر و عبارت المفید، مگر اونی که ما را به توهم می اندازد که اون ظاهر عبارت مفید باشه، که سابق گذشت که گفتیم علامه در تحریر آمد حرف مفید را توجیه کرد و گفت مفیدی که فرموده است اگر انفع باشد فروشش جایزه، مرادش جاییست که واقف شرط کرده باشه. و من ما ذکرنا، از اون چه ما تا اینجا گفتیم، یظهر الجواب عن روایت الهمیری، جواب از روایت همیری هم ظاهر می شود. ثم لو قلنا فی هذه صورت بالجواز، اگر ما در این صورت، که این صورت مراد کجاست؟ در جایی که انفع باشد. اگر در صورت انفع بودن قائل به جواز البیع شدیم، سمن می شود مال بطن اول، چون انفع بودن به حال کی مراده؟ به حال همین بطن اول. کان سمنو للبطن الاول البایع، بطن اولی که فروخته، یتصرف فیه، در اون سمن تصرف میکند، علی ما شاء. خب اینم یه اشکال دیگه، چون خود وقف مشترکه، باید دلش هم چی باشه؟ مشترک باشه. و منه یظهر وجه آخر لمخالفت الروایتین للقواعد، این روایات با قواعد مخالفه. فإن مقتضى كون العين مشتركه بين البطون، مقتضای این که عینی مشترک بین بطون باشد، کون و بدله ها کذالک، باید بدلش هم چی باشه؟ مشترک باشه. کما تقدم سابقا گفتیم، من استحالت کون بدلهی ملکن لخصوص البایه، نمی شود این مشترک باشه و بدل مال خصوص بایع باشه. فیکون و تجویز البیع فی هذه الصوره، در صورت انفع بودن اگر بیع را تجویز کردیم، یکون و تجویز البیع و تصرف فی السمن و تصرف در سمن، این رخصتم من الشارع، این اذنیست از شارع به بایع، فی اسقاط حق اللاحقین، در این که لاحقین را حقشون رو اسقاط بکنن، آنن ما قبل البیع، تا سمن بشود ملک بایع. سمن وقتی ملک بایع می شود که در حین بیع مسمن ملک بایع شده باشه، و وقتی ملک بایع می شود که قبل از بیع از ملک بقیه بطون خارج شده باشد. نظیر رجوع در هبه، مثل رجوع در هبه که کسی که عین موهوبه را در معرض بیع قرار داد، همین در معرض بیع قرار دادن معناش رجوعه و می شود ملک خود واحد، به بیع الواحد. چرا میگن به صرف در معرض قرار دادن رجوع است؟ لئلا یقع البیع علی المال المشترک، تا بیع بر مال مشترک واقع نشه، که اگر بر مال مشترک واقع شد، فیستحیل، وقت محال است بدلش مال واحد باشه، پس قبل از بیع باید رجوع محقق شده باشه. از صورت الخامسه ان یلحق الموقوف علیهم ضرورت شدیده، ضرورت شدیده‌ای در کار بیاد. وقد تقدم ان جماعت، سابقا گفتیم از نزهه، از جامعه، از شرایع، از عرض شود که تحریر و از بعض کتب دیگر، از سیدین، از این بزرگواران نقل جواز کردیم. بل عن الانتصار والغنیه، سید مرتضی در انتصار و سید ابن زهره در غنیه، این دو بزرگوار نقل اجماع کرده اند بر جواز. و تدل علیه روایت جعفر، روایت جعفر هم ازش جواز البیع استفاده میشه، اما ایشون میگد نه، روایت جعفر کاری با این نداره. روایت جعفر میگد اگر معونه سال نداشته باشه، و بین معونه سال نداشتن و حاجت شدید، عموم و خصوص من وجه، پس دو چیز را میخوان بگن دیگه. و یرد دهو، ان ظاهر الروایه، ظاهر روایت جعفر، انهو یکفی فی البیعه عدم و کفایت قلت الارض لمعونت سنت الموقوف علیهم، باید وافی به معونه سنه نباشه کما لا یخفا، و وافی به معونه سنه نبودن با حاجت شدید داشتن دو چیزه، و هازا اقل مراتب الفقر الشرعی، اقل مراتب فقر یعنی اونی که دیگه به زحمت باید بهش بگیم فقیر، کسی است که نان سال نداشته باشه، و این اقل که چون حالش خوبه دیگه، نان 11 ماه و نیمش داره، در سال نان 15 روزش نداره. خب این حالش بدتر از یک کس که نان یه روزش هم نداره، قهرن دومی. والمأخوذ من عبائر ما تقدم من المجوزین، اونی که از عبارات مجوزین استفاده می شود اعتبار و ضرورت، ضرورت باید در کار باشه، حاجت شدید باید در کار باشه، نه معونه یه سال نداشتن. بین حاجت شدید و ضرورت و معونه یه سال نداشتن خیلی فرقه. والحاجت الشدیده و بینها و بین مطلق الفقیر، بین حاجت شدیده و مطلق فقیر عموم من وجه. پس بنابر نمیشود چیزی که نسبتش با این دلیلی که نسبتش با مدلول با مستدل و علی عموم و خصوص من وجه هست، نمیتون دلیل او بگیریم، مساوی را دلیل مساوی میگیریم. از قد یکون فقیرن ولا یتفق له حاجت شدیده، گاهی فقیر است و حاجت شدیده ای نیست، بل مطلق الحاجه، اصلا ممکنه مطلق الحاجه هم نباشه، چون وقتی بیت المال باشد دیگه حاجت به فروش نداره، حاجت شدید به فروش نداره، یا نه بگیم مطلق حاجت به فروش هست، بلکه مطلق حاجت، که این بل را میتونیم بل ترقی بگیریم که بگیم مطلق حاجت هم به فروش نیست چون بیت المال هست، میتونیم بل اضراب بگیریم بگیم حاجت شدیده نیست، پس چه حاجتی هست؟ بلکه مطلق حاجت هست، پس بل میشود لترقی باشه و میشود للاضراب باشه. لوجدانهی من مال الفقرا، میتواند از مال فقرا عرشبت که واجد بشود و رفع حاجت بکند، ما یوجب و توسعه علیه. خب پس گاهی هست فقیر هست و حاجت شدید هست یا نیست؟ نیست. وقد یتفق الحاجه، گاهی حاجت شدید هست و فقر نیست، حاجت دارد برای عمل جراحی پول میخواد دیگه. وقد یتفق الحاجه و ضرورت شدیده فی بعض الاوقات، برای کی؟ حاجت شدیده هست لمن یقدر و علا معونت سنته، کسی که نان سالش را دارد حاجت شدید به فروش هم دارد. فر روایت و به ظاهره ها غیر و معمولن به ها، روایت به ظاهرش معمولن به ها نیست، حاجت شدیده ای نیست دیگه. این اولا. و ثانیاً ما انهو قد یقال ان ظاهر الجواز، ظاهر جواز بی به مجرد رزل کل و کون البیع انفع، تازه از روایت جعفر حاجت و فقر و اینها استفاده نمی کنیم، صرف این که انفع باشد ظاهر خبر این است که فروش جایزه و این خلاف قاعده هست دیگه، دقت کردید دیگه. پس نمیتونیم به یک روایت خلاف قاعده که مفهوماً با این مغایر هست استدلال بر این مطلب بکنیم. و کیفکان فلا یبقى للجواز عند الضرورة الشدیدة، اگر ضرورت شدیده ای باشد دلیل جواز فقط دوتا اجماعی است که سیدین نقل کردند که این اجماعها المعتزدان به فتوا جماعت، جماعتی هم فتواشون همین بود که عرض کردیم. و فی الخروج بهما عن قاعدت عدم جواز البی، با این دوتا اجماع بیاییم از یک قاعده کلی ما دست برداریم که عدم جواز بی باشد. و عن قاعدت وجوب کون سمن، و اگر تازه حاجت شدید باشد و فروش برود، کی حاجت شدید دارد؟ علمای اعلام، این نسل یا نسلهای بعد؟ این نسل. پس باید سمن را هم کی مصرف بکنه؟ این نسل. خب اینم یه خلاف قاعده دیگه. ما بیاییم به این دوتا اجماع خارج بشویم از قاعده عدم جواز بی و خارج بشویم از قاعده وجوب و کون سمن علا تقدیر البی غیر مختص بالبطن الموجود، از اینم بخواهیم خارج بشیم مع وهنه ما، با اینکه این دوتا خروج موهون است دیگه، خلاف قاعده هست دیگه. چرا؟ به جمهور، به مسیر جمهور المتأخرین و جماعت من القدما الالخلاف، اینها گفتن که مختص نیست و مشترک از سمن و صرف الحاجه کفایت نمی کنه. خب با اینکه جمهور متأخرین برخلاف این دوتا اجماع نظر داده اند و این اجماعها باید موجب این دوتا خلاف قاعده هم بشود، این واقعا کار مشکلی است. بل معارضته ما، بلکه معارضه می کند بل اجماع المدعا فی السرائر، این اجماع این دوتا بزرگوار معارض است با اجماع خلافش. ابن ادریس در سرائر برای عدم جواز البی در این صورت نقل چی کرده؟ اجماع کرده. اجماع سرائر میشه معارض این دوتا اجماع. بل معارضت و هما بل اجماع المدعا فی السرائر، خب بیاییم یه همچه فتوایی بدیم، این اشکالون. فی الخروج بهما از اینها، این اشکالون. از صورت و سادسه ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه او اذا کان فیه مصلحه للبطن الموجود. و صلی الله علی محمد.